خداوند شما رو با صلوات محشور آقا قرآن را بپرید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين المظلومين المعصومين ورحمة الله وبركاته و صاحب الامر و سیف و زمان و کلمت الحق و لسان و صدر قائم آل محمد صلی الله علیه و آله ابو القاسم میم ه میم دال ابن الحسن العسکری مهدی موعود مظفر منتظر علیه السلام و السلام به قلم سالک نهج الولایه حسن حسنزاده آملی سخن می رود. قرص در این کتاب از حضرت بقیت الله بحث می شود. در پیرامون حضرت بقیت الله روایاتی را که جوامع روایی ما شبیه بهار الانوار جلد 13 و کتاب‌های فراوان دیگری که از آقا در همین کتاب فهرستی را از بعضی از اون کتب اصیلهی که در پیرامون حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف بحثها را مطرح فرمودن نام کتابها را برده که ملاحظه می فرمایید. یه وقتی راجع به زندگی متعارف حضرت بقیت الله بحث می شود که چگونه به دنیا آمده است و الان در چه مکانی برای زندگی مادی و طبیعیشون استفاده می فرمایند به سر می برند و مسئله ظهور و انتظار به معنای عامه‌ای که در بین عموم مردم مطرح است به چه معنا هست. یه وقتی بحث‌های در پیرامون حضرت بقیت الله در این محدوده‌ها دور می‌زند، اما رساله نهج الولایه با عنوان و اسمی که بر روی این کتاب آمده است معلوم هست که هدف سنگینی را این کتاب دنبال می فرماید که مقصود این کتاب این است که راه و طریق ولایت را به اون معنای عرشی و شریفی که در این کتاب در جاهای دیگر در مثل باب اول انسان کامل از دیدگاه نهج الولاغه در رساله ولایت تکوینی و ولایت تشریعی آقا این رو زحمت کشیده نوشته حسن خود حق متعال حسن که انشاءالله باشد میتواند که راه ولایت رو طی کند و به اندازه ظرفیت خودش از ولایت انسان کامل در زمان ما حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف بهره بگیرد و بر اساس طی کردن این راه خودش هم به عنوان شأنی از شؤون اون حضرت ولیی از اولیای الهی بشود. مقصود اصلی از شناخت و معرفت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اینه. یه وقتی میخوایم بحثا رو طوری بدانیم که اگر کسی دشمن شد با ما مخالفت کرد، بر اساس مخالفت اعتقادی میخواهد با اعتقادات ما اشکال وارد کند، میخواییم با او به بحث بنشینیم، دانستن بعضی از امور جوامع روایی و نحوه بیان اونها در مقابل حرفای مخالفین تا یه حدی میتواند جوابگو باشه. اما وقتی در مقابل مخالف واقع شدید، باید که از مسیر برهان استفاده کنید، چون کسی که اعتقادی به مسئله امامت و ولایت و تشیع و اسلام ندارد، او به استناد به جوامع روایی هم تن در نمی دهد، مگر اینکه بر اساس اون چه که در ادله نقلیه هست او را به برهان عقلیش پیاده بفرمایی و تحویل مخالفتون بدهید. چون مخالف شاید منکر منطق وحی باشه، اما هیچگاه منکر منطق عقل نمیتونه باشه. هیچ کسی در نظام عالم از مردم گوناگون زمین نمیتوانند بگویند ما عقل رو نمیپذیریم. این که سیره علمای عظام ما در کتب اعتقادی نوعاً بر استدلال مطالب عقاید حقه الهیه این است که از طرق عقل و نقل استدلال میکنند، این است که سرش اینه که اونهایی که با نقل قبول میکنن با عقل به سرش برسن، و اونهایی که از نقل نمیپذیرن بر مبنای عقل بپذیرن. ولذا دو تا استدلال عقلی و نقلی برای این است که نفوس انسانها، افراد بشر، یا موافق با نقلن، نقل را اصل قرار می دهن، منطق وحی را مبنا قرار می دهن، و عقل را به عنوان رسیدن به سر منطق وحی می پذیرن. و اگر کسانی بودن که مخالفن، اینها بر اساس مبنای عقل می پذیرن، اونگاه به منطق وحی اعتقاد پیدا می کنن و رو می آورن. ولذا در بین بشر یا باید از راه عقل وارد شد اینها رو به سوی وحی برد، یا اگر معتقدند بر مبنای وحی عقلشون رو تقویت کرد و اسرار مطالب شرع راه پیدا کنن. اما عمده در هر دو طریق این است که بدانیم بین منطق وحی و بین عقل تخالف نیست. هیچگاه بین وحی که علم محض است و بین عقل هم که قضای او علم است تخالف به میان نمی آید. این مثل این است که یک کسی بگه که مثلا چشم مخالف با دیدنه، گوش مخالف با شنیدنه، و حال این که جبلی چشم بر دیدن است و جبلی گوش بر شنیدن. هیچگاه شیئی که مجبول به یک فعلی است مخالف نه تنها با فعلش نیست، بلکه با فعل خودش سنخیت داره. ولذا اگر بخواهید به گوش دیدن را تحمیل بفرمایید، میبینید دیدن مطابق با طبع او نیست، ولذا جبر پیش میاد، جبر به معنای متعارف. اما اگر فعل متناسب با یه قوه ای را به اون قوه عرضه کنید، این قوه چون جبلیش بر انجام این فعل قرار گرفته است و لذا مسانخ با فعل است، با او سازگاری داره. عقل یه قوه است در انسان، چه این که همین حقیقت عقل قوه است از قوای نظام هستی به نام عالم عقول و ملائکه. جبلی و سرشت ذاتی عقل بر ادراک عقلانی و تصویر حقایق عقلی است که اگر علم بالاترین مرتبهش در عالم طبیعت و ماورای طبیعت به صورت عقل باشد، یعنی علوم عقلیه و معلومات به صورت معقول، قطعا عقل قضای او می شود معقولات و هیچگاه هیچ غذا خورنده‌ای با غذای خودش مخالف نیست. منطق وحیم در حقیقت معقولات نظام هستی است. من و شما که قائل به وحییم، اگر میگیم از حق متعال و از ناحیه پیغمبران بر ما وحی شده است، برای این است که قوه عاقله انبیا و انسان‌های الهی در ارتباط با ذات اقدس حق متعال معقولات را اتخاذ فرمود و این معقولات را و معلومات ذاتی حق را تنزل داد در مرتبه طبیعت به عقل جزئی من و شما تقدیم کرد. بلذا اون چرا که منطق وحی میگوید در حقیقت قضای عقل است و هیچگاه هیچ مقتضی قضاگیرنده‌ای با قضای خودش تخالف نداره. این که این بحث امروز در جوامع دانشگاهی مطرحه که ما با داشتن عقل چه نیازی به منطق وحی داریم، این جوابش این است که وحی قضای عقله. اگر شما عاقلید، عقل شما قضا میخواد. لازمه داشتن عقل داشتن قضاست و لذا منطق وحی که بیانگر تمام اسرار نظام هستی هست در حقیقت قضای غیر متناهی عقل. پس یک کسی نمیتونه بگه من چشم داشته باشم اما مبصرات در خارج نباشن، چه نیازی به مبصرات داریم؟ جواب: اگه چشم داری، چشم برای دیدنه. دیدن ظاهری فقط روی الوان و مبصرات انجام میشه. اگر در عالم هیچی نباشه تو ببینی، خب داشتن چشم چه فایده ای؟ مثل این که خداوند به انسان رو خلق کند، گرسنه خلق بکند، غذا نیافریند. کودک از مادر دنیا بیاید اما شیر برای او فراهم نکند. منطق وحی برای عقل بشر همانند شیر برای کودک است. همون طوری که حق متعال اول کودک را می‌خواهد بیافریند، شیر او را، تغذیه او را تأمین می‌کند، بعد او را خلق می‌کند، در نظام هستی هم منطق وحی تقدم رتبی داره بر عقل، برای اینکه عقل گرسنه غذاخوره و وحی قضای عقله و عقل آفریده بشه قضا آفریده نشود. این برخلاف حکمت نظام هستی است. ولذا حکمت اقتضایش اینه باید تشنه را آب بدی، باید به گرسنه قضا بدی. اگر تشنه آفریدی باید آبم بیافرینی، اگر قضا خورنده آفریدی باید قضا هم بیافرینی، وگرنه گدا بیافریند سرمایه و ثروت و مال نیافریند. این معنا نداره که گدا آفریده بشه، تشنه آفریده بشه اما آب نیافریند. این برخلاف حکمته. این رو هیچ عاقلی نمیپذیره تا چه برسد به خدایی که خدای عقل است و خدای آفریننده عقل است. اینه که اگر در روایات اصول کافی داریم اولین مخلوقی که از حق متعال آفریده شده است عقل است، حالا این عقل رو چه معنا کنیم؟ موجود مجرد عقلی بگیریم یک معنا، و در حقیقت عقل انسان بگیریم معنای دیگر. غرض اگر عقل آفریده است، عقل غذا میخواد، غذای عقلم علم و وحی عین علمه، ولذا معنا ندارد که عقل بیافریند وحی ندهد. اگر بگیم آقا ما با عقل خودمون از این عالم چیزایی که نیاز هست بفهمیم هم میفهمیم، جواب مگر عالم از کیه؟ همونی که عالم رو آفریده است، عالم رو به عنوان مجرای منطق وحی به عنوان قضای عقل آفریده است، که در حقیقت عالم شکارگاه عقله. عقل میخواهد در عالم تحقیق کند و به شکارهای علمی و عقلانی خودش راه پیدا کنه. اینا خیال کردن که حالا همین اندازه که عقل آفریده شده و عقل خودش از عالم با یک نحوه دیدنها شنیدنها میتواند علم کسب کند، دیگه نیازمندی به منطق وحی نیست. حالا در این بخشش هم خیلی بحثها پیش میاد که یه مقدارش را در ابتدای بحث نبوت کشف المراد جناب علامه حلی رحمت الله علیه به محضر عزیزان تقدیم داشتیم، بعد مقداری هم در دروس معرفت نفس جای دیگر حرفش پیش آمده. غرض اینه که اگر قضیه حضرت بقیت الله سلام الله علیه بخواهد در حدی باشه که ما بخواهیم در مقابل منکرین حضرتش استدلال اقامه کنیم، باید استدلال ما بر پایه عقل قرار بگیره. بعد وقتی که او پذیرفت مبانی عقلیه را، او رو سوقش بدیم به سوی قضای وحی، که منطق وحی قضای عقل. اگر مثل کسانی که من و شما هستیم اعتقاد داریم، حالا این اعتقاداتمون به حضرت یا بر اساس یه تقلید از پدر و مادر، از اجداد، سیره و وراثتی که در اجتماع، هر اجتماعی هم هست، مگر الان در بین یهودی ها بریم بچه هاشون یهودی هستن، مگر اونها به برهان یهودی شدن، بر اساس پدر مادرشون یهودی هست. اونهایی که مسیحی هستن، مگه تمام فرزندانشون بر اساس برهان مسیحی شدن؟ بر اساس وراثت پدر و مادرشون مسیحی هستن. همین سیره را تقریبا در جامعه ما هم میبینیم که همین جور نسل قبلی معتقداتش را به نسل بعدی القا میکنن. یه چیز طبیعی است در بشر. نمیشه که شما یه کودکی رو که تازه به تکلیف رسیده یا الان یه چند کلمه آب بابا میفهمد، اول تمام اصول عقاید معتقدات خودتون رو براش برهانی بکنید، بعد بهش بگید حالا بپذیر. که آقا او فکر او قوی نیست، او نمیتونه اینها رو الان تحلیل کنه، تجزیه کنه. اینو به تعبیر آقایون منطقی مجبوریم به صورت اصول موضوعش کنیم، بگیم آقا فعلا الان از ما بپذیر اعتقادات ما این باشه، شما هم همین رو معتقد باش. خدایی داریم، پیغمبری داریم، اهل بیتی داریم، معادی داریم. بعد انشالله وقتی که بزرگ شدی، قویتر شدی، قوای ادراکیت، قدرت فهم مطالب سنگین رو پیدا کرده، اون وقت برات برهانی میکنیم. پس اصلا الان این عقاید رو به عنوان یک اصل موضوعه، یک اصلی که فعلا قرارداد بین ما باشه که شما این اصول رو بپذیرید، منتها با این شرط که من بعداً این اصول پذیرفته شده از ناحیه شما را، این رو از ناحیه عرفان، از ناحیه برهان بتونم برات اثبات کنم. این میشه اصل موضوعی. حالا اگرچه در بین جامعه ما خیلی اکثری مردم به فکر برهانی کردن و فهمیدن اسرار نبوت، امامت، اعتقادات دینی ما بر اساس استدلال عقلی نیستن، چه بسا 80% از اجتماع ما تا آخر عمرم تمام اعتقاداتشون بر اساس همین تقلید بگذرونن و دارن هم میگذرونن. البته خلاف نیست، اگر کسی برهان نخواست، میگه من به همین اندازه اعتقادی که دارم، به همین اندازه میخوام عمر خودم رو سر کنم، وقت اون رو ندارم دنبال تحقیقشم برم و چون یک آدم منکری هم نیستم و لذا استدلالم نمیخوام. من منکر نیستم تا استدلال بخوام. من اون چرا که گفتید قبول کردم تا آخر عمرم دارم. خب این بر اساس دیگه اعتقادات تقلیدیش داره پیش میاد. این رو فقط در یک جا میشه باش بحث کرد و اون اینه که اگر این باشه پس تمام کسانی که در مسیر غیر حقیقت دینی هستند پس اینها همه باید در روز قیامت بفرمایند که آقا ما بر اساس تقلید پیش رفتیم، ما نخواستیم دنبال این بریم. اما در اسلام من و شما تمام مراجع عظام تقلید ما در اول رساله عملیهشون فرمودن شما در فقط فروع دین میتوانید تقلید کنید، در اصول دین تقلید ندارید. در اصول دین باید به یقین رسید، در فروع دین مسئله یقین مطرح نیست. حتی در فروع دین بجز بعضی از مسائل ضروری شاید برای مجتهد و مرجع تقلید هم اون حکمی که صادر می کند یقینی نباشه. ولذا می بینید چقدر در رساله ها حرف از احوت و اقوا و احتیاط و احتیاط مستحب و احتیاط واجب و این حرف هاست. اینا سرش این است که این آقای مجتهد در اون حکم به یقین نرسیده، وگرنه اگر یقین می رسید یا مستحبه یا واجبه یا مکروهه یا حرامه یا مباح. ما احکام پنجگانه از این پنج تو بیشتر نداریم. احکام شرعیه اصلا در دین احکام شرعی از پنج تو بیشتر نداریم. پس باید آقای مجتهد از اول تا آخر رسالش یا فقط بنویسد حرام، یا فقط بنویسد واجبه، یا فقط بنویسد مکروهه، یا فقط مستحبه یا مباحه. دیگه بس این همه احتیاطات برای چیه؟ برای اینکه به یقین نمیرسی تو مطلب. ادله گوناگون گیر آورده، ظواهر، بحثایی که حالا فنی در طلبگیمون داریم. ولذا مجبور شده گاهی بگی آقا این مطلب به واجب نزدیکتره، پس احتیاط کن. همچون رسما بخوام بگم حتما واجب است، نه خیر. اما احتیاط کنید که این به واجب نزدیکتره. گاهی هم نخیر احتیاط در ترک میگیره، بگم آقا حتما حرام ترکش کن نمیتونم، ولی به شما عرض میکنم بهتر اینه احتیاط کنید که ترک بشه، که از اونور این احتیاط به حرمت نزدیکتر میشه. و همینجور گاهی احتیاط میکنه به مستحب نزدیک میکنه، گاهی احتیاط میکنه به مکروه نزدیک میکنه، چون یقین نداره. اینه که حتی در مسائل فروع فقهیه بر اساس مسئله غیبت حضرت بقیت الله خود مراجع عظام تقلید هم در بسیاری از مسائل براشون یقین حاصل نیست. جنبه ظن و گمان رو تونستن در احکام شرعی پیش ببرن و گاهی هم اگر دوچار مسائل شک هم شدن مجبور شدن در فقه و در اصول بحثی رو باز بفرمایند تحت عنوان اصول عملیه. اگر حرف شک پیش آمده مجبورم بگن آقا به یقین سابقتون عمل کنید. به چه بحثایی کردن؟ غرض اینه که در دین ما فقط در فروع فقهیه میتونیم بحث تقلید را به این معنای متعارف درست کنیم، اما در اصول دین هم باز بحث تقلیدی نیست، بحث یقینه. حالا این یقین البته مراتب پیدا میکنه. این یقین یه وقتی به صورت یک یقین علمی است. این یقین علمی هم باز در بین مردم چقدر مراتب پیدا میکنه. بعضی ها دیر به این یقین میرسن، بعضی ها متوسط، بعضی ها هم خیلی عالی. یا اینکه این یقین بالاتر میره، از مرتبه علم به مرتبه عین میرسه. این هم باز چقدر مراتب داره بین افرادی که به این مرتبه راه یافتن. یا گاهی این یقین بالاتر میره به مرتبه حق میرسه که از او تعبیر به حق الیقین قرآن فرمود. گاهی هم از همین مرتبه حق الیقین هم شریفتر میشه، به تعبیر شریف امیرالمؤمنین علیه السلام یقینی است که برد میشود، که برد الیقینش میگویند، تا اینکه از این رتبه هم یک معنای یقین دیگری هم در بین بزرگان ما باز مطرح شده. باز ببینید یقین ها هم چقدر مراتب دار. فعلا در رساله عملیه در اولش میفرمایید که باید اصول عقاید یقینی باشه، اما یقینی باشه در چه حدی یقین باشه؟ یقین علمی باشه، یقین عینی باشه، یقین حقی باشه، یقین بردی باشه، کدام یکی از این یقین ها باشه؟ حد اقل مرتبه ای که میشه قائل شد علم الیقینه، همین اندازه فعلا کافیه. حالا اگر کسی تصمیم گرفته که میخواهد از این مرتبه یقین به نحو علم، دانستن مفهومی، استدلال صغرا و کبرا و برهان منطقی به نتیجه رسیدن، اگر در همین حد خواست بمانه، باز هم دین با او مخالفتی نداره، اما اینقدر باید بدونه رتبهش در مرتبه نازله یقینه. و اگر مراتب و درجات انسانها بر اساس یقین مراتب داشته باشه، این مراتب خیلی فراوانه، ایشون در رتبه انزل مراتب یقین قرار داره، خیلی انزل. تازه حالا زحمت کشیده با صغرا و کبرای منطقی هم علم منطق رو هم خونده در تمام اصول عقاید، چه در توحید، چه در وحی و امامت و نبوت، چه در معاد، بیاد بر اساس زحمت‌های علمی چندین ساله اصول عقاید را فقط به برهان علم فکری ظاهری بفهمه، این آقا با اینکه این همه زحمت کشیده است در مرتبه نازله یقین قرار داره. البته اون چی که زحمت کشیده، ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، خداوند زحماتش را بی اجر نمیگذارد، ضایع نمیشه، اما رتبه یقین او در مرتبه نازله است. حالا اگه کسی نخیر بگه آقا بنده تصمیم گرفتم میخواهم در معارف الهیم، در حقایق دینیم به مرتبه یقینی برسم، که این یقین از مرتبه فکر که نازل ترین مراتب است ارتقا پیدا کنه در مرتبه عیان و شهود و بالاتر هم برسم به مرتبه عقلش، تا مرتبه بردی که نفس می آرمد، نفس و جان می آرمد، نه فکر آرامش می گیره. مرتبه نازله یقین فکر آدم رو آروم می کنه. این آقا از استراب فکری در میاد، می فهمه معتقداتش حتمیست خوبه، اما این مقدار آرامش فکری همچنیست که تمام سر و نهاد رو بیارمد، اینجوری نیست. ولذا اگر یک کمی باز دردش گل کند میبیند به صرف فهمیدن اصول عقاید کار حل نشد، همین مقدار فهمیدم که خدایی هست، وحی و نبوتی هست، تمام نشده. این میخواد از این مرتبه بالاتر بره، اونجا راه تنگ و باریک شروع میشه. اینجاست که آقایون حرف از مسائل سیر و سلوک عرفانی دارن، منتها چقدر راهش سخت و چقدر سنگین و چه گرفتاری ها داره. آقا الان در عنوان کتاب بیشتر دنبال اینن که بفرماین نهجی رو طی کنید که این نهج نهج ولایت باشه. وقتی مسئله ولایت مطرح شده، ولایت اطلاق داره. حالا باید در بخش ولایت چقدر بحث کرد تا ببینیم ولایت چه هست که ما راه او رو طی کنیم. اون وقت وقتی حرف از امام زمان پیش میاد، یه وقتی انسان در حد متعارف میخواد مردم اجتماعی رو که حضرت رو قبول دارن، برای امور روزمرگی زندگیشون نیازهایی دارن، نیازها را با توسل به حضرت بالا ببرن، یعنی برآورده کنن، خب در این حد امام زمان شناسن. امام زمانشون بفرمایید به اندازه زمانشون، به اندازه زمانشونه، چند سال اعتقاد به آقا داره، همون مقدار آقا براش آقاست. تا چه مقداری با آقا حشر داره، همون مقدار آقاییشون همون مقداره. ببینید، ما اگر 10 نفر باشیم در خدمت یک استادی مثل علامه طباطبایی فرض تشرف داشته باشیم، ما هر مقداری که از او حرف شنیدیم، در فکرمون فهمیدیم، یا هر مقداری که ایشون دستور داد ما اجرا کردیم، در مرتبه اجرا به مقاصدی، به اهدافی، به مطلوبی رسیدیم، به همون مقدار این آقا بر ما تجلی کرده. بیش از اون مقدار که نیست. ولذا امام زمانه مردم به اون اندازه ایست که مردم آقا رو شناختن. چه اندازه شناختن؟ اگه در این حد بیوگرافی متعارف شناختن، آقا فرزند امام عسکریه سلام الله علیه، مادر گرامیشون نرجس خانومه، و این هم مثلا دختری بود از خاندان مسیحیت، از نسل و نواده های حضرت عیسی علیه السلام، از اون دود ما، و در خواب هم به محضر مقدس حضرت بیبی فاطمه زهرا مشرف شده و در محضر حضرت عیسی علیه السلام حضرت زهرا امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم در اون خوابشون به جناب عیسی مسیح فرمودن ما دوست داریم این دختر گرامی نسل شما را برای فرزند نسل ما به عرض در بیا. خب این اندازه، اینم یک شناخت. بعد هم میشناسیم که آقای ما وقتی از دنیا آمدن 5 ساله شدن، پدر بزرگوار را از دست دادن، وقتی خواستن که عمویشون اون بنده خدا بیاد بر پدر گرامیشون نماز بخونه و حال این که معصوم نیست، آقا جلوشون رو گرفتن، چون در حضور امام معصوم غیر معصوم حق ندارد بر معصوم نماز بگذارد. حالا یه تحقیقی را از علامه شعرانی رحمت الله علیه تو این دمع السجوم راجع به دفن کردن جناب سید الشهدا در کربلا پیش کشیدن که آیا حتما ضرورت داره که امام معصوم را معصوم دفن کنه؟ حتما واجب است که باید نماز میت امام معصومی را امام معصوم دیگر بخونه؟ که اینه که بعضی ها نوشتن طایفه بنی اسد اومدن کربلا حضرت رو دفن کردن، بعضی ها نوشتن که حضرت امام زین العابدین مثلا علیه السلام با تیل عرض آمدن کربلا و حضرت رو دفن فرمود. وقتی آمدن کربلا هم تشریف فرما شدن، دیدن طایفه بنی اسد هم آمدن که حضرت رو دفن کنن. بعد خب طایفه بنی اسد شهدا رو دفن کردن، اما سید الشهدا رو آقا دفن کرد. مثلا آیا اینجوری بگیم؟ حالا اگه اینو گفتیم، باید راه علمیش رو چجور تأمین کنیم که این به چه صورت میشه و اصلا واجب هست این باشه؟ اصل مسئله وجوب حکم شرعیش رو اول با تثبیت بکنیم، بعد هم اگر هم یه همچین واجبی رو تثبیت کردیم، اون وقت موارد گیر آوردیم که اگر امام معصومی به رحمت اله رفت و امام معصوم دیگر نبود، او را حضور نداشت دفنش کنه. مثلا راجع به امام موسی بن جعفر علیه السلام داریم، حضرت امام رضا علیه السلام در مدینه تشریف داشتن، آقا رو در بغداد زندانی کردن. بعد هم که آقا رو شهید کردن، معروف هم هست، آقا رو تشییع جنازه کردن، بردن در کاظمه دفن فرمودن. خب حالا بحث این که حضرت امام رضا علیه السلام در زندان به تیل عرض یا به فوق این حرفا به محضر پدرشون تشرف حاصل کردن، علم امامت گرفتن، که انشالله بحث صاحب امر برسه، این مباحث اونجا تعمیم میشه. خب ولی این که این یک تمثلی بود. بعد وقتی فرداش که آقا شهید شده، آقا رو بردن دفن کردن، کسی ننوشته که امام هفتم رو امام رضا تشیب آوردن دفن کردن و رفتن یا نمازشو خوندن. اگر ما در مسئله حکم شرعی وجوب رو پیش کشیدیم، باید امام معصوم امام معصوم رو دفن کنه و واجب است حتما امام معصوم نماز معصوم رو بخونه، خب با در این گونه مواردی که امامان ما از دنیا رفتن شهید شدن و کسی از فرزندانشون نبود بالای سرشون رو حل کرد. ببین چجوری حل میشه با اون چه که تاریخ میگیرم با چجوری تنظیم کرد. اگر نه از اصل قضیه اعتقاد را به نحو وجوب پیش نیاوردیم. حد اقل قضیه اینه که اگر زمان حضور معصوم هست، غیر معصوم حق نداره که بر معصوم نماز بخونه و دفنش کنه. اینجا امور عهده تکفین و نماز و تدفین میت و امام معصوم به عهده امام معصوم حاضر. غرض حضرت دیدن که جعفر آمده داره نماز رو میخونه، جلوشون رو گرفتن. از همونجا دشمنی ها شروع شده و دیدم باز نقشه شهادت حضرت بقیت الله رو در سر میفرورانن. خداوند امر به غیبت کرد. این غیبت چند ده سالی طول کشیده. بعد آقا دوباره تشریف فرما شدن، ظاهر شدن و باز دیدن دشمنی ها شروع شده که حضرت رو شهید کنن، باز غیبت فرمودن. در زمان غیبت صغرا 3-4 تا نایب خاص داشتن، اما در زمان غیبت کبرا دیگه نایب خاص برای آقا پیش نیامده تنسیسن. معیارها فرمودن، حالا ما میایم در بین خودمون مثلا مراجع تقلید را، علمای اهل تقوا اهل ورع را پیش خودمون میگیم اینا نماینده امام زمانن، بر اساس ادله روائیهی که داریم حقم هست. این اندازه اگر امام زمان شناس شدیم، خب پس امام زمان ما در همین اندازه برای ما جلوه کرد، همین مقدار که نوعا هم الان اجتماع در رابطه با امام زمان همین مقداره. بعد هم حالا هی بنشینیم بگیم آقا شما چرا غیبت کردی؟ خب ظاهر شما حتما با تو رو ببینیم. حالا فرضم امام زمان فردا تشریف فرما بشه، ظاهر بشه، بفرماد خب آمدم، از من چی میخوایی؟ از من چی میخوایی؟ مگه الان علوم نیست؟ همین الانی که من شما اینجا نشستیم مگه علوم معارف نیست؟ مگر این همه روایات علمی و عقلانی اهل بیت رو در دست نداریم؟ چرا؟ این همه علوم که داریم، این همه معارف که داریم، این همه عقاید حقه که داریم، مردم چقدر تم میدن به این علوم معارف؟ چقدر الان مردم اجتماع تم میده؟ در همین ایران من و شما که 70 میلیون جمعیت داریم، حالا اگر از این 70 میلیون تنزل کنیم بگیم آقا اون خالصین شیعه ایران را بخواهیم پیدا کنیم که تابع حضرت بقیت الله باشن، حالا که الان چندین استان کشور ما که سنی هست، اگر فرض مثل تازه خود الان استان خراسان هم باز چقدر مناطقش سنی نشیرن، اگر مثل شبیه تهران را، شبیه مازندران را، یه چند استانی را که تقریبا قلب شیعه است، با مثل مشهد مقدس و امثال این شهرها، اصفهان چه که قلب تشیعه، جمع کنیم تمام این شیعه ها را، بکنیم بگیم آقا 30 میلیون نفر شیعه خالص امام زمانی در ایران داریم. این 30 میلیون نفر چند نفر دارید به دنبال این باشن و اسرار امام زمان اون طوری که هست پی ببرن؟ نه در حد یک مقدار عوامی که آقا فقط تو رو ببینیم دل ما خنک بشه، این اندازه نه. و تازه هم اگه داریم حرفی هم نقل میکنیم، آقا فلانی مثلا خیلی زحمت کشیده تونست یک بار آقا امام زمان رو ببینه، زیارت کنه آقا رو، خب خیلی ممنونش، باریکالله، خیلی زحمت هم کشید، ممنونو، گفت که من آنم که رستم بود پهلوان. حالا این حرف برای من چه کاری میرسه؟ ایشون پهلوانی به خرج داده و زحمت کشید آقا رو زیارت کرده. مثلا از آقا زیارت کردم در حدی که آقا رو یه زیارتی کرده، آقام در حق ایشون یه لطفی مثلا فرمودن، حالا بنده نمیدونم آیا واقعا ایشون میگه من آقا رو زیارت کردم، واقعا آقا رو زیارت کرده، یا آقا جان اینقدر آقازاده هایی دارن، کسانی دارن که به آقا جان میفرمان شأن شما عجل از این است که خواسته این آقا را شما جواب بدید، اینا رو ما جواب میدیم. و اونها هم از بس که به آقایشون علاقمندن میخوان هر چه واقع میشه به اسم آقایشون تموم کنن. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله کشمیری را. ایشون میفرمود در نجف اشرف تو صحن امیرالمؤمنین من تشرف حاصل کردم به زیارت آقا و به دلم افتاده که این آقا، یه شخصی اونجا مقابل تربت آقا وایستاده بود و به دلم افتاده که ایشون فلون حاجت رو داره و از آقا میخواد اون حاجت رو. الان این اندازه دعا میخونه، گریه میکنه، اشک میریزه، چه همه زیر سر اینه که میخواد اون یه حاجت رو بگیره. حالا قربان جان ایشون این مقدار خونده، بالاتر از اینا رو هم میخونه. گو آهسته رفتم زیر گوشش گفتم یه همچه حاجتی داره، جواب حاجت شما هم اینه. بعدم در بین همین مردم من هم مخفی شدم، دیگه به طور متعارف رفتم به دنبال زیارت خودم. گفت آقا ایشون دیدیم آقا یک دفعه بین جمعیت هوار کشید، داد کشید، آقا امام زمان آمده، امام زمان رو من دیدم، مردمم دور او جمع شدن، چه غوغا درست شده. بعدم حالا همین رو هم میبینی یا آقای میگیره در یک کتابی مینویسه بفرمایید که با امام زمان افرادی که ملاقات کردن کیا باشن، یکی هم ایشونه. بعد جناب آقای کشمیری خیلی ملیحانه لبخند میزد میفرمود امام زمانش من بودم. شاید بسیاری از این اموری که در این موارد حرف زده میشه، افراد بنده خدا حالا رفته به زیارت، جان خوبیه دیگه، حاجتی داشت و حاجتش برآورده شده، نه اینکه توسل کرده مثلا به امام زمان یا به حضرت امام رضا علیه السلام. حالا اگر یک کسی آمده زیر گوشش یه ندایی داده آقا مشکلت اینه، حاجتت هم اینه، ایشون از بس که شوکه بشه، هول بشه، دیگه بر نگرده ببین این آقا کی به من چیزی گفته. اگرم بر میگشت آقای کشمیری بهش میگفتن، چیزی نبود. بله، منتها اینم برای این که خودشو مخفی کنه که رسوای دست ایشون نشه باز. برای اینکه همین آقایی که داره حوار میکشه، اگر این آقا بگه منم، من به شما گفتم، من خوندم دلتو، این باد آقا، این آقا رو امام زمان درست کنه فردا، برای اینکه مبادا این گرفتاری پیش نیاد، ایشون هم بر اساس یک اذن تکوینی این جواب این سائل را، این محتاج رو باید بده و داده. این محتاج هم الان شوکه شده، ایشون چون هیچ کس رو نمیشناسه که کی به کیه، دیگه مجبوره که دست به دامن بالاها بزنه بگه من امام زمان رو فقط دیدم. شاید خیلی از این امام زمان دیدن ها اینجوری باشه اصلا، اشکالی هم نداره، اشکال نداره آقا. باش، یه وقتی از آقا مون فرمودن که آقا چی شده که در مورد تخت بلقیس آوردنش از سبا یمن تا به شام را در قرآن داریم که حضرت حشمت الله سلیمان پیغمبر علیه السلام فرمودند که کی میتونه این تخت را از سبا تا به شام بیاره؟ و با آقا عرض کردم که آقا خدمت مرحوم هاشم‌منطقی آملی رحمت الله علیه که تربت مبارکشون در همین باغ رضوان بود که گویا هنوز الان هست، کناره الان توسعه حرم مبارکم پیدا کرده، تربتشون افتاده قسمتی اونجا هست. گفتم آقا جان چی شده که خود آقا حضرت سلیمان پیغمبر حشمت الله حجت الله خلیفت الله چطور شد خودشون تخت را نیاوردن، به دیگران فرمودن که شماها کی میتونید بیارید؟ افریتی از جن بلند بشه بگه من میارم. جناب آصف برخیا وزیر حضرت سلیمان بفرماید آقا جان من به چشم به هم زدن میام، از ایشون هنوز زودتر میارم. خب خود آقا جان چرا نیاورد؟ جناب هاشم‌منطقی آملی خوش فرمایشی تنظیر خوبی فرمود، فرمود آقا بعضی از کارها هست که از شأن یک انسان کامل مادون شأنشه. بعد مثال زده فرمود ما بسیاری از حاجتها داریم که چه بسا این حاجات رو ببریم به این امامزاده سرمحلمون، به این تکایای سرمحلمون، اینها جواب ما رو بدهن، اما این حاجت رو بریم سفر مشهد به خدمت امام رضا مشرف بشیم حاجت ما رو نده. آخه اونجا جایی خواستنی همچه حاجتی نی؟ این یه حاجتی است که اینجا این امامزاده گرانقدر سرمحلت برآورده میکنه. این که چیزی نیست برادر، تو از اینجا راه افتادی برم مشهد خدمت امام هشتم، علم اولین و آخرین، حقیقت نظام هستی که در او تجلی پیدا کرده، برم از آقا بگم آقا مثلا یه گرفتاری مالی دارم، این گرفتاری مالی من رو برطرف کن. آقای عزیز آخر حریم رو حفظ کن، خواسته ها رو دقت بفرما، ببین چی میخواهی، ببین از کی میخواهی. حالا که توفیقت حاصل شده میتونی به محضر حجت الله برسی، چرا اینقدر کم همت؟ مال دنیا میخوایی؟ چرا مقامات عالیه نمیخوایی؟ چرا علوم نمیخوایی؟ چرا معارف نمیخوایی؟ و و و و و بالاترها، چرا چیزی نمیخوایی از سلیمان پیغمبر که اگر آصفها میلیاردها نفر جمع بشن نمیتونن اون چیزو بهت بدن؟ تخت بلقیس را از سبا آوردن به اینجا، این کار آصفه، این را از حضرت سلیمان نباید خواست. تو یه چیزی از حضرت سلیمان علیه السلام تقاضا بفرما که از آصف بر نیاد، از افریتی از جن بر نیاد، اونها رو بخوای. جناب هاشم‌منطقی خوب جوابیه، خوب فرمایشیه. خب پس امام زمان شناسی که ما داریم در این حده. ولذا پریروز در اون جلسه به محضر عزیزان عرض کردم، گفتم برادر ببینید پیغمبر اکرم ما خون دل خورده 23 سال وحی آورد، قرآن آورد، قرآنی که الان کتابی است در عالم به مثل این کتاب ما نداریم. 12 تا امام با فاطمه زهرا با پیغمبر اکرم سلام الله علیه اجمعین 14 تا معصوم داریم که دیگه در جهان نظام هستی بگردی مثل اینها آقا پیدا بکن نیستی. نیستیم دیگه. نه، چی باعث شده که الان در روی کره زمین 1,200,000,000 نفر اگر مسلمان داریم، خیلی صاف و زلال بخوای بگردی، این 14 معصوم ما، این امام زمان ما علیهم السلام 200,000,000 طرفدار خالص نداره. چرا؟ نقص از امامان ما. چی شده؟ چرا این باعث شده؟ بالاخره باید یه تحلیلی کرد آقا، نشست فکری کرد به چی باعث شده که با حال این که امامی که من و شما داریم هیچی نداره در عالم بر اساس عقایدمون و استدلال هم داریم، بگیم آقا برهان داریم. به تعبیر شریف از استادمون فرمودن، من به تمام جهانیان اعلام میکنم، همه تو صدا و سیما ازشون صحبت و پخش کردن، فرمودن به همه اعلام میکنم الان روی کره زمین کتابخانه ها همه فهرست داره و تمام افراد، اشخاص، شخصیت ها همه هویت دارن، شناسنامه دارن. من اعلام میکنم هر کسی از قرآن بالاتر کتابی داره بیاره و هر کسی از امامان ما بهتر انسانی داره بیاره. اگر ما واقعا دیدیم کتاب ایشون از قرآن بالاتره و کسی که اینها میگن از امیرالمؤمنین ما، از امام حسن ما، از امام زمان ما بالاتر هست، اولین کسی که به اونها اعتقاد میاره، به اونها رو میاره، من حسنزاده آملی هستم. من که هرچه گشتم پیدا نکردم و فرمود شما هم بگردید پیدا نمی کنید. خب ما که امامی داریم، امام ما اینقدر رؤوفه، اینقدر مهربانه، مگه الان راجع به امام رضا علیه السلام اینجور ما آقا جان را به امام رؤوف نمی ستاییم؟ دین ما هم که قرآنه، مذهب ما هم که اثنا عشریه، آقایانی که ما داریم بهترین آقایان عالم هن. چه شده اینقدر آقایون ما بی‌طرفدار شدن؟ به نظر میرسه از دو ناحیه اشکال سنگینه. یکی از بیعقلی های ما، دو از زرنگی های دشمن. به تعبیر شهید مطهری فرمود دشمن زیرک دوست نادون، کار آدم رسوند. اهل بیت ما، قرآن ما دوچار یه حادثه اینجوری هست. یک دشمنای غداربند زیرکی داریم، نطفهشون کثیف، پدر و مادرشون کثیفه، اینا امکان نداره حقیقت بپذیرن، راه نداره اصلا، راه نداره. همون اولی هم که رفته در خونه حضرت فاطمه را با آتش کشیده، خدا گواهه در تاریخ نگاه بفرمایید اصلا پدر ایشون از جنبه انعقاد نطفه معلوم نیست کیه. اینا خودشون فرمودن. یک دشمن زیرک غداربندی داریم که به هیچ وجه به حق، به حقیقت، به علم، به کمال، به انسانیت تن در نمیده. این دشمنم خیلی زیرکه، برای اینکه اینقدر زیرک هست که میتونه بیاد امیرالمؤمنین به اون عظمت را یک صبح تا به ظهر خونه نشین کنه. کرده از این وقت بفرمایید که این همه مهاجر و انصار هم بودن، نه چطور شده امیرالمؤمنین رفته در خونه نشسته چهار تا بچه خودش را با خانم گرون قدرشون و دستشون رو گرفتن تو درون اتاق نشستن. میبینید وقتی راجع به آقا میخوام بگن که تاریخ رو نگاه بفرمایید، شیعه و سنی نقل کرد که وقتی آمدن پشت در، تمام رفتن در سقیفه و در مسجد مدینه جمع شدن، بیعت کردن، فقط تنها یک خانواده نرفت و یه چند تا از صحابه مثل سلمان و ابیذر کفری ها که اینها را هم مثل بچه ها و جوجه هایی که مرغ کردشون را از دست داده باشن مثل باشه آمدن تو سرشون، یکی رو انداختن تو روزه با گرسنگی کشتن، دیگری را شکنجه کردن، او یکی رو چه کردن، همه رو قتل عام کردن، بندگان خدا رفتن. یک امیرالمؤمنین، چهار تا فرزندش، فاطمه زهرا، شیش نفر در درون خانه مونده که اون دومیه میگه که به اولی که خلیفهش کردن بهش میگه آقا تمام افراد با تو بیعت کردن جز یک خونه بیعت نکرده. این یک خونه که سوزونده بشه، کار این یک خونه که تمام بشه، دیگه شما کارتون تمامه، هیچ مشکل نداره. از این دشمنی زیرک، اما از این ور بیعقلی های این مسلمون های جاهل. مگه همین مهاجرین انصار دنبال پیغمبر 84 تا جنگ نگردن؟ به اینا 84 جنگ پیغمبر رو کی کرده؟ کیا شهید دادن؟ پس چرا لحظه ارسال پیغمبر همه رفتن به دنبال اونها، پیغمبر و اهل بیت تنها شدن؟ ببین اصلا این 84 تا جنگ کی کرده؟ درست امیرالمؤمنین شاخص بود در جنگ ها، اما این همه شهید کی داده؟ الان میری شهدای احد، شهدای دیگر، این همه شهدای بعد، قبرستان‌های شهید در مکه و در مدینه، جناب پیغمبر اکرم 23 سال ادعای نبوت فرمود، اثبات کرد، قرآن فرمود، در این 23 سال این همه آمدن مسلمان شدن، تابع آقا شدن، این لحظه ارسال پیغمبر کجا رفتن اینا؟ پس این خانواده‌های شهدا کجا هستن؟ مگه تو این 84 جنگ جناب رسول الله اصحابی که مجروح بودن، معلول بودن، جنباز بودن، بسیجی بودن، خانواده شهید بودن نداشته؟ اینا کجا هستن؟ بعد چرا وضع اینجوری شده؟ میبینید دشمن زیرک دوست نادون، حرف نشنیده. این آدم درد میاد، این ناراحت میکنه آدم را. یا جان حرف دو تا چهار تاست دیگه، این دیگه اعتراف نمیشه، آدم لو بده که اعتراف نمیشه نکنه. پیغمبر ادعا فرمود 23 سال هم زحمت کشید، در این 23 سال این همه مهاجرین و انصار مسلمان شدن، این همه بیگن تابع پیغمبری، به پای پیغمبر جنگم کردن، شهیدم دادن، یک شهید دادن، دو تا شهید دادن، سه تا شهیدم دادن، مجروح هم دادن، خونا حتی خانم ها هم در جنگ با پیغمبر شریک شدن، نشدن مگه نبودن؟ نه، مکه و مدینه چقدر مسلمان داشتی؟ لحظه ای که پیغمبر مرحوم میشه، به رحمت اله میشه، شهیدش میکنن، امیرالمؤمنین میبره در همین روضه مبارکه ای که الان هست، آقا جان رو دفن میفرماید و بعد از دفن قضیه کلا برمیگرده. این 23 سال مسلمان ها اینو کجا رفتن؟ اینو چیگه چرا شمشیر نکشیدن؟ معلوم میشه به پای نبوت شمشیر کشیدن، اما به پای ولایت نبوت که آمدن همه کوتاه. اینی که اصلا اسم کتاب اینه، نهج الولایه رو طی کن، نهج ولایت رو طی کن. وقتی رسید نوبت به امیرالمؤمنین، همه کوتاه آورد، همه طوری شد آقا جان فاطمه زهرا 4 فرزند تو درون من. حالا بعد تاریخ رو نگاه بفرمایی، آمدن دم در اونجور در زدن، جناب بیبی فاطمه زهرا دختر پیغمبر آمد دم در نشست، صدا زد کی هستی؟ گفت فلانی هستم. چه میخواهی؟ گفت علی رو بیار که باید بری مسجد بیعت کنه. همه با او بیعت کردن جز هم یک خونی شما نیومدید بیعت کنی. بعضیا گفتن به زور در رو شکستن. یک نقل داره که اون چنان یک دفعه دست جمعی دستور داد، دست جمعی وارد منزل شدن که این دری رو که شکسته شده، این در را زدن به سوی دیوار. جناب بیبی فاطمه زهرا که پشت در بود، همینجور به زور حضرت را به پشت در گذاشتن. یکی بعضی هم میگن زیر دست پا گذاشتن. عجب شماها اینجور، شما مگه بچه های جبهه‌ای نبودی؟ کجا هستن اونایی که در جبهه های جنگ بودن؟ کوهن کجا هستن؟ با هم دیگر من علی نبودم مگه جلودار شما شمشیر نمی زدن؟ مگه شما در این همه جبهه ها از پیغمبر اکرم راجع من علی حرف نشنیدید؟ پس کجا رفتید شما؟ الان وضع به این شده که بیان اینجا دم در ما میریزن، زن ما رو میگیرن زیر دست پا له میکنن، هیچ کی نیست جواب ما رو بده. این گرفتاریه، این گرفتاریه. آمدن جلوی رود ولایت رو بستن، بعد دیدن که ما یک عده‌ای هستیم که واقعا در مسیر ولایت قدم میگیریم، گفتن حالا که این به دنبال ولایت هستن، حداقل کم کاری کنیم در همین حد عوامی بذار بمونن، نذاریم اینا بالا برن. طرح بعدیشون طرح عوام کردن شیعه بود، شیعه ها رو عوام کرد. البته علمای ما در مقابل اونایی که واقعا فهمیدن قیام کردن. ولذا هیچ کسی الان در روی کره زمین به اندازه شیعه کتاب ننوشته، علمای شیعه. اما آیا عامه مردم ما تن در دادن؟ تن در دادیم واقعا؟ آیا حسینی های ما، مساجد ما، تکایی های ما، مدارس ما، مجامع علمی ما، که اصلا یک پارچه ها باید تمام حسینی ما مرکز علم اهل بیت باشه، علم اصلا شبان روز روایت رو بخونیم، بفهمیم، زیر رو کنیم، مباحثه کنیم، درس و بحث داشته باشیم، اسرار اون، حقایق اون، ببینیم امام زمان ما چی فرمود، آقای ما. بعد این روایات رو که خوب یافتیم، رسیدیم، چشیدیم، به تمام عالم بگیم آقا بیایید سرمایه داریم، سرمایه ما اینه. اگر برگردم به من و شما بگن آقا فرض ما اومدیم و مثل شما شیعه شدیم، شما میخواید ما رو کجا ببرید؟ دست ما رو میخواید بگیرید تو کدوم عالم سیر بدید؟ یا نه باز باید همینجور بشینیم و روزمرگی بریم بازار یه کاری بکنیم، بریم خونه بشینیم بخوریم؟ خب اگر اینه، ما به همون اعتقادات خودمون هستیم دیگه، میخوریم، ما همینجور بازاری هستیم، کارگر هستیم، کسبه هستیم، زن و بچه هم داریم، زندگی هم که داریم میکنیم. چی میخوای ارائه کنی که میخوای شیعه درست کنی؟ آقا جان بالاخره باید عقل مردم رو تقویت کنید. نه، این معلم که میاد سر کلاس به شاگرد میگه آقای شاگرد بیا کلاس من، اگر شاگرد آمده کلاس به معلم بگه معلم شما چی یافتی منو کلاس؟ بگه آقا بنده 12 سال درس خوندم، 4 سالم دانشگاه رفتم، این کتاب ها رو بلدم، این مقداری که بلدم رو بیاد بدیاد بدم. ولی اگه شاگرد ها رو جمع کنه خودش جزء عوام جامعه باشه، اصلا درس نخونده باشه، میتونه؟ ما اونی که کردیم دعوت به شیعه گری میکنیم، دعوت میکنیم، اما وقتی مردم میان در بین ما میبینه شیعه این اینا پیرو امام صادق هم؟ اینا پیرو امیرالمومنین هم؟ پس چرا دروازه دارن؟ پس چرا دروازه هاشون پنجره هاشون چرا دزدگیر داره؟ اینی که دزدی میکنه یهودی ها میان دزدی میکنن یا همینایی که شیعه هستن دزدی میکنن؟ پس اونجا اون چرا مبارزه با مواد مخدر داره؟ مگه شیعه امام صادق هم مواد مخدر میکشه؟ این چرا کمیته داره؟ مگه شما نمیگید امام صادق ما یک پارچه نوره؟ شما پس چرا نور نیستی؟ اگر اونا چشمشون هم باز باشه ما رو ببینن بگن پس شما اینی که امام صادق دردش آمده فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، وقتی یه جای میگی من تابع امام صادق هستم، آخه رنگ تو، روی تو، غذای تو، حرف زدن تو، راه رفتن تو، زندگی تو یه جوری باشه من رو نشون بدی، نه باید آینه من باشی، نه تو اگه خدای ناکرده دزدی کنی بگی من طرفدار امام صادق هستم، نعوذ بالله یک کسی که من رو نمیشناسه خیال میکنه العیاذ بالله ما به شما دزدی یاد دادیم، خلاف یاد دادیم. ببینید ما بد معرفی کردیم. دشمن زیرک دقیق، دوستان جاهل ناآگاه. کار ائمه ما رو رسیده طوری شده که یک نفری که اصلا نطفه او رو معلوم نیست کدوم پدر بند کرده و مادر او با کدوم مردی جمع شده است که این بچه رو به دنیا آورده، ایشون الان روی کره زمین 700 میلیون طرفدار داشته باشه، پیغمبر و امیرالمؤمنین شما 300 میلیون طرفدار درست حسابی نداره. کی اینو کرده؟ اینا از جهالت بازی های ماست. خیلی چیزهاش نمیدونیم این دردها رو چه کنیم، کجا برویم، چه کنیم و خدای ناکرده کار به کجا برسه. اونهایی که واقعا میخواهم به دنبال اهل بیت ما باشن، اعمال ما، کردار ما، روش ما رو ببینن. بعد نعوذ بالله اینا که بعد حالا بیان حالا همینجا در همین مشهد بیان ما تمام رو فیلم برداری کنن، یک و یک رو شناسایی کنن، بعد بگن آقا بریم دنبالشون، اینجا الان آمده مقابل تربت حضرت وای میسته، اشک میریزه، درد داره، درسته، اینو دنبالش میکنیم، بره روستایش، بشه شهرش، بره کوچه خودش، خیابون خودش، بریم منزلش ببینیم اخلاق خانوادگیاشون چطوره، بریم کوچه ها ببینیم اخلاق اجتماعیشون چطوره، بریم ادارهشون ببینیم اینها بوی از امام رضا علیه السلام دارن یا ندارن. میان هر جای ما رو نگاه میکنن میبینن اونی که ما بوی از اهل بیت نداریم اینجا. بعد همینجا که اومدیم خیلی خوب میشیم. چرا؟ چون یه مشکلات داریم، باید اینا رو یه جوری در کنیم، یه طرف رفع کنیم. اون میگه آقا اگه واقعا اهل بیت اینجوری میخوان انسان بسازن ما طرفدار نمیشیم، ولی اگر بیان ما رو ببینن، کار ما، حال ما، روایات ما، اهل بیت ما، حرف ما، پیاده شدن ما در جان ما، خداوند شما رحمت بفرماید انشاءالله. بالاخره آقا نهج ولایت را طی بفرماید. اون ولایت را، الولایت را، تا جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.